انتقادات از گرانی ها و بی برنامگی دولت در ایران رو به افزایش است. بشار اسد در سفری غیر مترقبه به تهران مسافرت کرد.
با افول نقش روسیه در سوریه، زنگ خطر برای اسرائیل و ترکیه در رقابت‌های ژئوپلیتیک در سوریه به نظر من به زودی تر خواهد آمد.
و انریکه مورو از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا برای رایزنی درباره احیای برجام به ایران می‌رود. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. انتقادات از گرانی‌های اخیر و همینطور تصمیم بدون برنامه دولت ایران برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی رو به افزایش است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند دولتش قصد دارد از طریق این طرح مزه شیرین عدالت را به مردم بچشاند. بیشتر بشنویم در این باره از مهدی بیگی.
رویه دولت 13 اول تصمیم گیری و اجرا می‌کند، بعد با کارشناسان مشورت. این نشستی با عنوان هماندیشی دولت با اصناف دیروز صبح. موضوع مردمی سازی، عادلانه کردن یارانه ها، تولید و توزیع کالاهای اساسی. این تقاضای کمک رئیس جمهوری ایران از نمایندگان اصناف. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
کمک بکنید که جلوی سوداگری گرفته بشه، زمینه های فساد از بین بره، مردم بتونن کاملا به حق خودشون برسن. ما همش دایی همینه داریم، یعنی فکر میکنیم رسالتمون همینه، با کمک همه اصناف و اخشار مردم مزه شیرین عدالت رو بچشن.
ابراهیم رئیسی میگوید عملکرد دولت باید به مردم آرامش بدهد. تصمیم چند روز پیش دولت برای حذف یارانه آرد صنفی و صنعتی و گرانی نان فانتزی و ماکارونی و چند کالای دیگر اما خلاف این را میگوید. بسیاری از مردم نگرانند این آغازی بر گرانی کالاهای دیگر از جمله نان سنتی باشد. با بالا گرفتن اعتراضهای مردمی حکومت نگران پیامدها شده. مجلس با حضور وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی گرانی‌های اخیر و همینطور تصمیم دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای را بررسی کرد. این توضیح وزیر کشاورزی در مورد یارانه نان. سید جواد ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی ایران:
همه مردم ایران از این یارانه باید بهره‌مند باشند و نوع انجام کار طوری خواهد بود که افراد با همین قیمتی که امروز نان می‌خرند نان رو خریداری کنند. لذا هیچ افزایش قیمتی در خرید نان برای خانواده‌های ایرانی وجود نداره.
وزیر اقتصاد هم میگوید به کمک بانک مرکزی سامانه‌ای را طراحی کردند تا بتوانند هم جلوی قاچاق کالا را بگیرند و هم بر توزیع یارانه‌ها نظارت کنند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران:
به نحوی که بعد از افزایش قیمت آرد که به معنای کاهش انگیزه قاچاق هست، ما بتوانیم عنصر مهم که پرداخت از جیب مصرف کنندگان و خریداران نان هست رو در کشور ثابت و تضمین نگه داریم. این همزمانی این دو سیاست هست که اونو دشوار میکنه. هر کدام به تنهایی شاید کار سختی نبود.
از آن به بی برنامگی و برداشتن دو هندوانه با یک دست. این هم انتقاد رئیس مجلس نسبت به عملکرد دولت. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران:
دولت محترم موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل شد که باعث بیشتر نگرانی مردم شد. در گرانی های اخیر موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت کند.
محمد باقر قالیباف میگوید نظر مجلس در مورد اصلاح یارانه ها این است که دولت یارانه بیشتری به مردم ندهد و در عوض تورم را کنترل کند و قدرت خرید مردم را بالا ببرد. اقداماتی که دولت نشان داده از پسش بر نمی آید. اما بشنوید از قانونی که محمد باقر قالیباف معتقد است عدم رعایتش توسط دولت باعث ناراحتی های بیشتر مردم شده.
هدف گذاری در این طرح همان دور که مجلس در قانون بودجه 1401 تصویب کرده است، ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور 1400 است.
شهریوری که آقای قالیباف از آن صحبت می کند، تورمش نزدیک 46% بود، یکی از بالاترین رکوردهای تورمی، هرچند حداقل زمزمه گرانی نان نبود. برخی گلایه مجلس از دولت را دعوای زرگری می دانند. می گویند مجلس و دولت ندارد. مجموعه حکومت جمهوری اسلامی در به وجود آمدن چنین وضعیتی مشارکت داشتند. حالا هم همگی به تکاپو افتادند تا بلکه به گفته خودشان قائل را جمع کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
انریک مورا، هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام، قرار است این هفته سه‌شنبه به تهران سفر کند. همزمان امیر قطر هم این هفته به ایران و چند کشور اروپایی سفر خواهد داشت. بیشتر بشنویم در این باره از نازآفرین میرزا خلیلی.
4 سال پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و همزمان با آخرین تلاش‌های دیپلماتیک و سفر مقامات غربی و منطقه‌ای به تهران، سرنوشت این توافق همچنان نامشخص است. قطر در سالهای اخیر در جریان برخی از تنش‌های تهران با غرب نقش میانجی را بر عهده داشته. حالا به گفته رویترز قرار است شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور، هم برای رایزنی درباره احیای برجام در کنار امنیت انرژی اروپا به ایران و برخی کشورهای اروپایی سفر کند. در حالی که تاریخ دقیق سفر امیر قطر به ایران اعلام نشده، دیروز رؤسای بانک مرکزی ایران و قطر دیدار داشتند. آنچه که خبرگزاری ایسنا میگوید برای رایزنی بر سر مبادلات بانکی و پول‌های که شده ایران بوده. به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، تحریم‌های این کشور بر تهران بازگشت. با اعمال تحریم‌های بانکی، پول فروش نفت ایران هنوز در بانک‌های برخی از کشورها از جمله کره جنوبی مسدود است. در جریان گفتگوهای احیای برجام، بارها تهران خواستار آزادسازی دست کم بخشی از این پول‌ها شده بود. اما حالا با گذشت نزدیک به 1 سال از آغاز مذاکره های احیای برجام، این گفتگوها به بن‌بست رسیده. درخواست تهران برای خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا یکی از اختلاف های اصلی این دو کشور است. در واکنش به مصوبه غیر الزام آور اخیر سنای آمریکا که دولت جو بایدن را از چنین اقدامی منع می‌کند، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز به واشنگتن پیشنهاد داد که با بی‌توجهی به این مخالفت ها به گفته او از خود جسارت نشان دهد و خواستگی ایران را بپذیرد. با این حال سنای آمریکا تنها مخالف خروج نام سپاه از این فهرست سیاه نیست. شماری از کشورهای حوزه خلیج فارس و اسرائیل هم با سناتورهای آمریکایی هم نظرند. آنها میگویند که در صورت خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی، شبه نظامیان و گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی از جمله شاخه نظامی حزب الله و حوثی‌ها جسورتر می‌شوند. با این وجود محمود احمدی بیغش، نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس ایران، روز شنبه ادعا کرد که برجام سرانجامی ندارد. او میگوید که بن‌بست برجام بر سر سپاه نیست، بلکه اصولاً اهداف دولت ابراهیم رئیسی در مذاکره ها با حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، متفاوت است. گرچه این نماینده اصولگرای مجلس توضیح بیشتری در این باره نداده، اما ابراهیم رئیسی در جریان سفر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به تهران گفته بود که آنچه آینده منطقه و فلسطین را رقم میزند، میزهای مذاکره و قراردادهای مانند اسلو، کمپ دیوید و معامله قرن نیست، بلکه به گفته او مقاومت ملت ها تعیین کننده نظم جدید منطقه است. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر توان نظامی از جمله فعالیت‌های موشکی و پهپادی ایران را خط قرمز دانسته و تحریم‌ها را عامل پیشرفت علم و فناوری این کشور.
شما عقب نشینی کنید، خواسته های آمریکا را قبول کنید، او خواسته های جدیدی مطرح خواهد کرد. امروز حرف آمریکا با ما اینه: شما صنعت هسته‌ای رو که به کلی کنار بگذارید، امکانات دفاعیتون رو به 1/10 تقلیل بدید. یعنی همین موشک‌ها و امکانات دفاعی که ما داریم که خود این بازدارنده دشمن هست، اینو بذارید کنار، یعنی خودتون رو بی‌دفاع کنید، اقتدار منطقه‌ای خودتون رو رها کنید. آمریکا اینا رو می‌خواد از ما.
در حالی که اتحادیه اروپا و میانجی‌های منطقه‌ای آخرین تلاش‌ها را برای حل و فصل اختلاف تهران با غرب پیگیری می‌کنند، رهبر ایران ظاهراً نگران فشار تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور نیست و در میانه تنش واشنگتن و مسکو به دنبال پیشبرد اهدافی دیگر از جمله کاهش قدرت آمریکا و همپیمانان این کشور در منطقه است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
Thank you. رئیس جمهوری سوریه روز یک شنبه در سفری کم سابقه به ایران با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود دیدار کرد. بیشتر در این رابطه گفتگو داشتم با حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ترکیه.
باید ببینیم که این سفر در بستر یا پس زمینه چه تحولاتی صورت گرفته. این تحولات یک جنگ اوکراین بوده، دوم این تلاش‌های سوریه و برخی کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با دمشق بوده و سوم عملیات‌های نظامی ترکیه در شمال سوریه و عراق. در تا اونجایی که به جنگ اوکراین مربوط میشه، ببینید این جنگ باعث شده که تمرکز راهبردی روسیه تا حدی به هم بخوره و اولویت روسیه در واقع الان جای غیر از سوریه باشه. به نظر من جمهوری اسلامی و خود بشار اسد با درک این موضوع دارن از فرصت استفاده میکنن تا به یک سری اهداف برسن. اسد به نظر من میخواد که با توجه به اینکه روسیه درگیر جنگ در اوکراین هستش، بیاد استقلال راهبردی خودش رو نشون بده و به نوعی نشون بده که بعد از حدود 11 سال کاملا وابسته به روسیه نیست، میتونه بازی بالانس رو با بازیگران درگیر در جنگ سوریه انجام بده. و جمهوری اسلامی به نظرم از این فرصت داره استفاده میکنه که چون روسیه به واسطه جنگ اوکراین مورد تحریم‌های سنگین غرب قرار گرفته و ممکنه نتونه تو پروژه‌های بازسازی سوریه دست بالا رو داشته باشه، بیاد در واقع بتونه تو آینده سوریه نقش مهمی رو ایفا بکنه. در موردی که اون بحث در واقع عادی سازی روابط بین سوریه و برخی کشورهای عربی، میدونیم که اسد مارس گذشته، یعنی حدود 2 ماه پیش به امارات سفر کرد و کشورهای عربی دارن سعی میکنن که در واقع سوریه رو وارد اتحادیه عرب بکنن. کشورهای عربی در این حال سعی میکنن که از این طریق اتکای رژیم اسد رو به جمهوری اسلامی کم بکنن، ولی بشار اسد با این اقدامش امروز که سفر کرده در واقع به تهران، به نظر من نشون داد که همچنان خودش رو متحد به حالا اون چیزی که به اصطلاح محور مقاومت گفته میشه میدونه.
رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که بعضی از سران کشورهای همسایه ایران و سوریه با مقامات کشور اسرائیل نشست و برخاست دارند. منظور از حرفهای آقای خامنه ای نوعی طعنه به مقامات ترکیه محسوب میشه؟
کاملا مشخص است. وقتی آقای خامنه ای میگوید برخی از سران کشورهای همسایه ما و شما، زمانی که میگه همسایه سوریه، خب مشخصا ترکیه هست. جمهوری اسلامی و ترکیه نیروهای شبه نظامی وابسته به هر دو کشور و حتی نیروهای نظامی ارتش ترکیه الان در شمال عراق در منطقه سنجار با همدیگه درگیری‌های نظامی دارن. یعنی راکت‌های از طرف نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی پرتاب شده به مقر نظامی نیروهای ترکیه. برابر این درگیری رو ما داریم. اون چیزی که سفر بشار اسد در واقع به من میگه این هستش که اگر جنگ اوکراین به درازا بیانجامه و روسیه مجبور بشه که درباره حضور نظامی خودش در سوریه تجدید نظر بکنه، اون موقع جمهوری اسلامی میتونه فرصت استفاده کنه و حضورش رو تقویت بکنه و عملا در تقابل با ترکیه و اسرائیل قرار بگیره و حتی آمریکا. و اگر جنگ اوکراین بازم میگم به درازا بیانجامه، ممکنه وضع موجود در سوریه به هم بخوره، به این معنا که با افول نقش روسیه در سوریه یک خلأ امنیتی به وجود میاد و کشورهای مثل ترکیه، ایران ممکن استش که این توافقات آتش بس در سوریه رو به هم بزنن، سعی بکنن نفوذ خودشون رو گسترش بدن، به اینکه حالا به لحاظ نظامی، سیاسی و اقتصادی. ولی میخوام مهمتر از همه اشاره بکنم که اگر ما این مفروضات رو در نظر بگیریم، یعنی بدونیم که حالا با افول نقش روسیه در سوریه جمهوری اسلامی میتونه تقویت بکنه حضور خودش رو، اون موقع به نظر من زنگ خطر برای اسرائیل و ترکیه در مقابلهشون با جمهوری اسلامی در اون بحث رقابت‌های ژئوپلیتیک در سوریه به نظر من به صدر در خواهد اومد.
فکر میکنید که جمهوری اسلامی توانش رو از لحاظ اقتصادی و نظامی داشته باشه که نفوذش رو گسترش بده در سوریه؟
ببینید به لحاظ اقتصادی اگر ما فرض بکنیم که حالا این توافقات، این مذاکراتی که در وین داره در واقع به بنبست انجام میده، اگر ما فرض بکنیم که اینها این توافقاتی حاصل میشد و برخی از تحریم‌هایی که متوجه ایران هستش برداشته میشد، ما میتونستیم با یک مقدار اطمینان بیشتری بگیم که این فرصت برای جمهوری اسلامی هستش که بتونه به لحاظ اقتصادی نفوذ خودش رو گسترش بده در سوریه. ولی به هر حال این رو نمیشه نادیده گرفت که مورد تحریم قرار گرفتن روسیه توسط غرب به هر حال باعث میشه که روسیه نتونه دست بالا رو در پروژه بازسازی در سوریه داشته باشه و به هر حال میتونه تا یه حدی راه رو برای جمهوری اسلامی باز بکنه که حداقل به طور حداقلی هم شده در واقع بتونه روسیه رو تو این هیته بالانس بکنه، در واقع به روسیه نشون بده که میتونه یک رقیبی حداقلی برای روسیه در این زمینه باشه. ولی به لحاظ نظامی من بیشتر در واقع احتمال میدم که جمهوری اسلامی از این فرصت بخواد استفاده بکنه که حضور خودش رو تقویت بکنه. ولی به طور اصولی من فکر نمی کنم روسیه خیلی بدش بیاد که الان که درگیر جنگ در اوکراین هستش جمهوری اسلامی بیاد جایش رو بگیره، ولی تا اندازه روسیه رو تحمل میکنه که وضع موجود رو جمهوری اسلامی تغییر نده، یعنی باعث نشه که اونقدر حضور نظامیش در سوریه دوباره گسترش پیدا بکنه که بتونه تهدید مستقیم برای اسرائیل باشه، درگیر بخواد بشه با ترکیه.
نقطه نظرات حسین آقایی تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ترکیه را میشنوید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تهدید کرده که اگر معلمان بازداشتی آزاد نشوند دست به تجمع سراسری خواهند زد. نیروهای امنیتی ایران در آستانه اعتراضات معلمان در هفته گذشته ده تن از معلمان را بازداشت کردند. بیشتر بشنویم در این باره از سیاوش سعادتیان.
ادامه اعتراض فرهنگیان به بازداشت و زندانی شدن همکارانشان. دیروز یک شنبه شهرهای مریوان و سنندج صحنه تحسن معلمانی بود که در اعتراض به ادامه بازداشت اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه دو تن از فرهنگیان بر سر کلاس‌های درس حاضر نشدند. معلمانی که هفته گذشته 11 اردیبهشت وضعیت بد معیشتی آنها را برای اعتراض به خیابان‌ها کشاند، اما با ضرب و شتم و بازداشت مواجه شدند.
امروز مامورین نیروی انتظامی همکاری بوشهریمون دارن ضرب و شتم میکنن، چند نفرش زخمی شدن. متاسفانه اینم از نیروی انتظامی که حافظ جان و ناموس مردمه. بله ما امنیت داریم.
سازمان دیدبان حقوق بشر تعداد معلمان بازداشتی را دست کم 38 نفر اعلام کرده، اما شماری از منابع این تعداد را تا 70 نفر هم گزارش دادند. حالا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشدار داده اگر معلمان بازداشت شده آزاد نشوند برای روز پنجشنبه 22 اردیبهشت فراخوان تجمعات اعتراضی سراسری خواهد داد. این شورا در بیانیه خود گفته از صبح روز 10 اردیبهشت ماموران حکومت با یورش به منازل 4 نفر از جامعه معلمان، رسول بوداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و علی اکبر باقانی، آنها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. بر اساس این بیانیه صبح روز 11 اردیبهشت قبل و بعد از تجمع بسیاری از کنشگران صنفی دستگیر شدند. ماهاست که فرهنگیان ایران پیگیر خواسته های صنفیشان هستند. مهمترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته در تجمعات اعتراضی چند ماه گذشته اجرای کامل طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته است. با افزایش اعتراض فرهنگیان، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش ایران، معلمان معترض را به اخراج تهدید کرد و تلویحاً گفت که تجمع آنها غیر قانونی است. این واکنش یکی از فرهنگیانی است که از وزیر آموزش و پرورش می‌خواهد حرمت معلمان حفظ شود.
شریف‌ترین اعضای معلمان مریوان بازداشت شدند. از آقای وزیر انتظار داریم برای این شأن معلمی، حفظ شأن معلمی به عنوان یک فرد سیاسی یه تدبیری به خرج بدن که نیروهای نظامی و امنیتی نتونن شأن معلم رو حق بکنن.
دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده که برای اجرای طرح همسانسازی و رتبه بندی حقوق معلمان بودجه کافی ندارد. معلمان اما میگویند که رسیدگی به خواسته آنها در اولویت دولت نیست و تا رسیدن به حقوق خود و آزادی همکارانشان به اعتراضات ادامه خواهند داد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
جامعه
دچار هلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
همزمان با واکنش‌های گسترده به فیلم دستگیری خشونت‌آمیز یک زن در سد لطیان به وسیله ماموران پلیس، معاون ابراهیم رئیسی خواستار رعایت موازین شرعی برای زنان در مراکز درمانی شده. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، و درباره افزایش محدودیت‌ها و خشونت‌ها علیه زنان در ایران پرسیدم.
این میزان خشونت در طی همین 3-4 سال اخیر، چه در مورد زن کشی چه در مورد رفتاری که توی سد لطیان شاهدش بودیم، افزایش پیدا نکرده، بلکه شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی پرده از این خشونت برداشتن و این اتفاقها می افتاده در گوشه گوشه ایران، می افتاده، این خشونت اعمال می شده، ولی امکان این که اون رو بشه افشا کرد وجود نداشت، به خاطر اینکه دیده نمی شد و اگر یک نفر می دید نهایتا می تونست به یک نفر دیگه بگه. اما شما می بینید که این ویدیوها میاد، بسیار دیده میشه، افکار عمومی به شدت عکس العمل نشون میدن و در نتیجه اعتراض افکار عمومی شما می بینید که مجبور میشه رئیس پلیس بیاد و بگه که شیوه دستگیری مورد تایید نیست. این خیلی مسئله مهمیه، چون دفعات قبل بارها و بارها در مورد گردوندن به اصطلاح خودشون اراذل اوباش میگفتن که جامعه اینو میخواد، باید با اینها خشونت آمیز برخورد بشه، اما این بار اومده و میگه که این شیوه دستگیری درست نبوده، مورد تایید ما نیست و باید با اونها حتی برخورد بشه. و اینکه خب جامعه به این فکر میکنه که در جایی که دوربین هست و چشمهایی وجود داره برای رصد کردن شیوه برخورد نیروهای انتظامی، یک همچین برخورد صورت میگیره در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی که این چشم‌ها و این دوربین‌ها وجود نداره، چه بلایی سر مردمی میاد که اونجا بازداشت میشن و زندانی میشن، و این میتونه یک بخش بزرگی از اون پرده‌پوشی‌های جمهوری اسلامی رو در واقع از بین ببره.
انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، روز شنبه در اظهاراتی گفته که بسیاری از موازین شرعی در مراجعه زنان به مراکز درمانی رعایت نمیشه. به نظر شما آیا باید منتظر اقدامات تازه و تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی باشیم؟
این اتفاقاتی که در طی یک سال اخیر بعد از طرح سیانت از خانواده یا همون افزایش جمعیت و جوانی جمعیت مطرح شده، بسیار بسیار به ضرر زنان هست و به ویژه سلامت زنان رو مورد هدف قرار داده. حالا از اون بحث هایی که تا الان بیشتر شده در مورد مسئله مربوط به حق بر بدن، در مورد سلامت زنان شما با یک چنین طرح‌های تفکیک جنسیتی توی جامعه‌ای مثل جامعه ایران که به لحاظ علمی و دانشگاهی نه در درجه حرفه‌ای قرار داره و در کنارش هم جامعه سنتی هستش، به واسطه همین نگاه سنتی ما میزان پزشکان زنمون و متخصصین زنمون بسیار بسیار کمتر از مردها هست. این به دلیل ناتوانی زنان در به دست آوردن مدارج حرفه‌ای پزشکی نیستش، بلکه به دلیل اون نگاهی هستش که در جامعه وجود داره و این امکان رو به زنان نمیده که در کنار بقیه وظایفی که به عنوان زن دارن بتونن متخصص هم بشن. چون یه همچین شرایطی که زنان متخصص کم هستن، شما بیایید و بخواید تفکیک جنسیتی قرار بدید، یعنی زنان بیمار رو از داشتن پزشک متخصص محروم میکنید و توی همچین وضعیتی سلامت اونهاست که مورد تهدید قرار میگیره، چون ممکنه کسانی باشن که تخصصی نداشته باشن بلکه فقط به خاطر اینکه تفکیک جنسیتی باید صورت بگیره به عنوان متخصص معرفی بشن و اونجا هستش که در واقع سلامت زنان توی هر کدوم از بیماری هایی که دارن به خاطر تشخیص های غلط میتونه در خطر قرار بگیره. و این مسئله یکی که شاید کمتر بهش توجه بشه، مسئله تفکیک جنسیتی در بحث سلامت، اما میتونه بسیار بسیار مهم باشه در مورد سلامت زنان.
این موضوعی هستش که مدتی پیش هم باز توسط بعضی از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی مطرح شده بود، تا جایی پیش رفت که حتی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هم ورود کرد و اظهار نظر کلیش این بود که در صورتی که پزشک دیگه ای نباشه ایرادی نداره. چرا هر از چند وقت یک بار این موضوع مطرح میشه با توجه به همین محدودیت هایی که شما اشاره کردید؟
بر اساس قوانین شریعت هر نوع محدودیتی رو میتونن برای زنان در نظر بگیرن. یعنی همین مسئله که امروز در مشهد اتفاق افتاد در مورد محدود کردن زنان در مورد اپلاسیون تا ناخون کاشتن، اینا همه در تحریرالوسیله و در نظرات هم آقای خامنه‌ای هم خمینی هم مکارم شیرازی، تمام اینها جزئیاتی رو در مورد هم مسئله سلامت زنان، اینکه پزشک چقدر میتونه به اونها نزدیک بشه گفته شده و بسیار بسیار محدود کننده تر از همین چیزی هستش که امروز در ایران داره اتفاق میفته. به خاطر همین گروه هایی که فکر میکنن باید حتما بیان به شریعت توجه بکنن، میان و قوانین رو میخوان بر اساس اون تغییر بدن. بعد که میبینن جامعه ایران نمیپذیره این محدودیت ها رو، آقای خامنه‌ای چون همیشه در طی تمام این سالهای رهبریشون به شکلی عمل کردن که بخوام بگم من از اون بخش تندرو جدا هستم، من اون نظرات رو ندارم، میان و میگن که خب من نمیخوام همچین نظری رو بدم. در صورتی که شما رساله آقای خامنه‌ای رو هم در مورد این مسئله ببینید، میبینید که میگه که اینکه پزشک مرد بخواد زن رو معاینه بکنه مجاز نیست و در مورد بحث‌های دیگه هم که امروز تو مشهد هستش همین مسئله وجود داره. ولی خب به طور کلی وقتی که میخوان در رسانه‌های اجتماعی در موردش حرف بزنن و در افکار عمومی میبینن که مورد اعتراض قرار گرفته همچین چیزی، اون وقت خب میان و نظرات دیگه رو اعلام.
دیدگاه های مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد رو میشنیدید. اما با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز دوشنبه وارد هفته 26 میشود و طبق برنامه قرار است همه 8 مسابقه این هفته امروز انجام شود. در دو بازی مهم استقلال تیم اول جدول در ورزشگاه آزادی میزبان تیم انتهای جدول شهر خودروی مشهد است و پرسپولیس تیم دوم جدول در اصفهان با ذوب آهن دیدار خواهد کرد. در سایر بازی‌های دوشنبه سپاهان به مهمانی پیکان می‌رود، فولاد خوزستان در یکی از دربی‌های این استان در آبادان با صنعت نفت مسابقه می‌دهد، مثل رفسنجان با تیم بدون ورزشگاه نساجی مازندران دیدار می‌کند، گلگهر در سیرجان میزبان آلومینیوم عراق است و فجر سپاسی در شیراز از نفت مسجد سلیمان پذیرایی می‌کند. اما فدراسیون فوتبال ایران همچنان درگیر اختلاف میان اعضای هیئت رئیسه است و روز گذشته هم برای دومین بار طی 10 روز اخیر نشست اعضای هیئت رئیسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن به طور غیر رسمی برگزار شد. در نشست یکشنبه 6 نفر از اعضای هیئت رئیسه حضور داشتند و در یک اتفاق عجیب و بی‌سابقه شهره موسوی دیگر عضو هیئت رئیسه که به دلیل یک پرونده کلاهبرداری خانوادگی در بازداشت به سر می‌برد به صورت آنلاین حضور داشت و باز هم تعداد اعضا به حد نصاب 8 نفر نرسید. در پایان این نشست غیر رسمی میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد اختلاف نظر میان اعضای هیئت رئیسه بر سر برکناری کامرانی فر دبیرکل این فدراسیون میگوید:
آقای براتی هم اگر مشکلی یا موزلی داشته باشن قطعا به خود من نامه میزنن و تا اونجایی هم که به بنده نامه زدن من جواب و پاسخهای ایشون رو دادم. ببینید دبیر کل به هر حال از زمان آقای عزیزی خادم ایشون بودن، کارهای اجرا رو انجام میدادن، دو ماه خورده ای هم هست که بنده هستم. من فکر نمی کنم تغییری باید درش داده میشد، چون به هر حال انقدر ما داخل فدراسیون مشکلات کوچیک و بزرگی داریم که در واقع با تغییر یک پوزیشن اختلافای بیشتری به وجود بیاد.
و قهرمانی تیم فوتبال پورتو که مهدی طارمی ملی پوش فوتبال ایران در آن عضویت دارد در لیگ برتر کشور پرتغال در برخی از رسانه‌های اروپایی بازتاب داشت. نشریه کیکر چاپ آلمان با اشاره به درخشش و گلزنی این مهاجم ایرانی در تیم پورتو نوشته: مهدی طارمی بازیکن 29 ساله ایرانی در فصل جاری در 31 بازی در لیگ برتر پرتغال 20 بار برای پورتو گلزنی کرده و در رتبه دوم جدول گلزنان لیگ برتر این کشور قرار دارد. پورتو همراه بازیکن ایرانیش مهدی طارمی 30 قهرمانی خود را در لیگ برتر پرتغال جشن گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگه از برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان باشید. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
ماهاست که قوانین مربوط به سقط جنین در صدر خبرهای جهانه. خبرهایی که از لهستان و لغو اجازه سقط جنین در این کشور آغاز شد و به ایران و قانون جوانی جمعیت رسید. قانونی که بر اساس اون حتی بررسی‌های جنین با هدف تشخیص ناهنجاری‌های مادرزادی که ممکنه منجر به سقط جنین بشه هم ممنوع شده. و این روزها در آمریکا تظاهرات در اعتراض به پیشنویس افشا شده قانونی که میتونه سقط جنین رو در 20 ایالت ممنوع کنه بالا گرفته. مهمان من رویا کریمی مرج در برنامه این هفته صدای دیگر، فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن واشنگتن. فرشته خوش اومدی به برنامه صدای دیگر. به نظر میرسه که اون چیزی که در حال حاضر در حال رخ دادنه مسئله نیستش که مختص به ایران، اروپا یا آمریکا باشه. ما در همه این سه قاره متفاوت داریم میبینیم که به عنوان مثال قوانین سقط جنین داره تغییر میکنه و قوانینی که با سالها مبارزه زنان به دست اومده دچار واپسگرایی میشه. چه اتفاقی در جهان داره میفته؟
واقعیتش اینه که یه دوران جدیدی رو کلا از نظر سیاسی اجتماعی تو دنیا داریم تجربه میکنیم. یعنی شما میبینین که راست افراطی خیلی جاها داره قدرت میگیره، راست افراطی خیلی وقتی که پیوند خیلی نزدیکی داره با خانش خیلی محافظه‌کارانه از مذهب، در کنار اون هویت گرایی هم خیلی داره زنده میشه و قدرت پیدا میکنه و این جنبش هایی که خودشون رو در واقع باورمند به زندگی میدونن و سخت جنین رو علیه زندگی میشمارن، اونها دارن قدرت بیشتری میگیرن توی این شرایطی که این گروه های راستگرا دارن قدرت میگیرن. اون بخش فرهنگی و هویتی این آدم ها رو داره به خودش جذب میکنه. بعد از یک طرف دیگه ما شاهد یه سری کبابا هستیم و پخش شدن بدون هیچ گونه خیلی سریع اطلاعات غلط و آمار و ارقام نادرست. شما میبینید خیلی وقتا از کسانی که مخالف سقط جنین هستن یا دارن تلاش میکنن که این سقط جنین ها رو محدود بکنن، میگن که جنین هایی که مثلا 6 ماه توی شکم مادر بودن رو به کشتن میدن، به قتل میرسونن و از این قبیل. شاید که 90% سقط جنین در اغلب کشورهایی که آزاد هست در 4 هفته تا 6 هفته اول بارداری ممکنه صورت بگیره. همه اینها دست هم داده که بازیابی این هویت‌های جدید توی فضای سیاسی خیلی متلاطم در دنیا به اینها جای رشد و بروز بده و چون با هویت و مذهب گره می‌خوره آدم‌ها خیلی درگیرش میشن.
با تمام توضیحاتی که تو دادی، در تمام این کشورها همواره زنان بسیار فعال بودن، بسیار پیشرو بودن، جنبش‌های جدی زنان وجود داشته. چرا این جنبش‌ها دارن به عقب رانده میشن و دیگه صدای اونها شنیده نمیشه؟
در این که جنبش های مخالف بیشتر دارن قدرت میگیرن به همون دلایلی که گفتم. یکی مسئله مذهبی و سیاسی که قاطی میشه. یعنی شما اگر نگاه بکنین راست افراطی معمولا موافق محدود کردن قوانین سقط جنینه. اون دیدگاه سیاسی که با مذهب گره میخوره و معتقده که سقط جنین قتل هستش، عملا یک هویت مذهبی میده و اون آدم ها رو میشورونه که بیان از این زندگی این جنین و به قول اینها بچه های به دنیا اومده دفاع بکنن. از اون طرف اون زن های دیگه که دارن سعی میکنن تلاش بکنن، چرا تلاششون به اندازه اینها به ثمر نمیشینه، نمیتونن جلوی اینا رو بگیرن؟ باز چند دلیل داره که فکر میکنم شاید دوتای مهمشون این باشه که اولا تجربه زیسته در سالها دهه های اخیر برای زنها خصوصا در این کشورهایی که صحبت کردیم در موردشون که قوانین داره به عقب برمیگرده مثل آمریکا، مثل لهستان، ناچار نبودن زندگی بکنن تو شرایطی که دسترسی به سقط جنین وجود نداشته. دومین مسئله اینه که مسائل و مشکلات دیگه‌ای هست که آدم‌ها به خاطر اون مسائل ممکنه به کاندیداهای دیگه رأی بدن و فقط مسئله حق سقط جنین رو داشتن کافی نیست براشون که بیان به کسانی که از این رأی حمایت می‌کنن بدن. و از طرف مقابل، طرف مقابل خیلی پرجنب و جوشه. و به دلیل اینکه میگم نه تنها که یک مسئله سقط جنین و حمایت از اون کودکان به دنیا نیامده رو دارن، در کنارش در هم تنیده همه اینها با دیدگاه‌های مذهبی دیگه که اون وقت در مقابل گروه های قرار میگیرن که ممکنه چندان مذهبی نباشن، ممکنه خیلی از اونها مهاجر باشن، ممکنه خیلی از اونها دیگری به حساب بیان. و توی دنیایی که داریم میبینیم همه چه خیلی به سمت ملی‌گرایی داره میره، همه چه به سمت هویت‌گرایی داره میره، اون ارزش بالاتر و اون ارزش مذهبی خیلی اینها رو با هم تونسته متحد بکنه در قبال یک گروهی که چندان دیگه به نظر نمیاد متحد باشن.
من فکر میکنم شاید این سوال من کمی از حوزه در واقع برنامه صدای دیگر که مختص مسائل مسائل زنان هست خارج بشه، ولی فکر میکنم اجتناب ناپذیر پرسیدن این سوال که در شرایطی تو داری میگی که مذهب گرایی داره در جامعه افزایش پیدا میکنه، که ما در تمامی سالهای گذشته بیشترین تروریسم مذهبی رو در جهان تجربه کردیم و بحث تروریسم اسلامی فضا رو طوری ایجاد کرده که الان یه بخشی از جهان داره به اسلاموفوبیا فکر میکنه، در چنین شرایطی که مذهب و تروریسم این طور به هم گره خوردن، چطور امکان داره که در وجوه دیگری حالا مذهبی ها بیان و عنان اختیار قانونگذاری رو در دست بگیرن؟
نکته که میگم خیلی جالبه، ولی توی کشورهای غربی خصوصا و حتی آمریکای لاتین، کشورهای مسیحی در واقع، اونها خودشون رو مقایسه نمی کنن با مسلمان ها و اون تروریسم رو به عنوان دیگری میبینن. یعنی اسلام چیز دیگری است، اون مذهبی نیست که اونها بهش معتقدن. اونها به مذهبی معتقدن که اصلا از یک با یک پیامبر دیگه است. میگم خیلی هم با ملی‌گرایی گره میخوره. اگر نگاه کنیم نکته که خیلی اینجا مهمه، مسئله قدرت سیاسی. شما اگه قدرت سیاسی نداشته باشین نمیتونین از اون ارزش‌هایی که میخواین دفاع بکنین، و بالعکس وقتی قدرت سیاسی دارین اون چیزی رو که میخواین حتی اگر برای خیلی از مردم خوشایند نباشه میتونین پیاده بکنین. وقتی راستگراها به قدرت میرسن، حالا ممکنه مهمترین دلیلش این باشه که برای مثال اون ملی‌گرایی داره رشد پیدا میکنه، پوپولیسم داره رشد پیدا میکنه، جهانی شدن اثراتی داشته روی زندگی مردم که اونها به سمت این گونه سیاست مداره گرایش پیدا میکنن، ولی از عواقب اون این هستش که معمولا اون گروه ها مخالف سخت جنین هم هستن، مخالف ازدواج همجنسگرایان هم هستن، مخالف آزادی های اجتماعی هم هستن. اونجاست که این تناقض رو میبینیم که گرچه که ممکنه که اسلام رو اینطوری ببینن، ولی در مورد مذهب مسیحی اصلا شما این برخورد رو نمیبینن، و در حال حاضر به دلیل تمام اون تلاطم جهانی این گروه ها تونستن دست بالاتر پیدا بکنن. نشونش رو شما تو فرانسه میبینین که بالای 40% میان به ماری لوپن رای میدن که توی حاشیه راست جریان سیاسیشون بود، اصلا در متن نبود، ولی الان در متنه.
اتفاقا دقیقا مورد خانم مارین لوپن موردی بود که میخواستم در موردش این سوال رو مطرح بکنم، که در طی سالهای اخیر سازمان ملل تلاش بسیار زیادی کرده برای تحصیلات دختر بچه ها، دختران در همه جهان، و در بسیاری از کشورها بحث توانمندسازی زنان و برابری حقوق زنان و مردان داره مطرح میشه و خواسته میشه که زنان بیان در عرصه های سیاسی حضور پیدا بکنن. اما ما میبینیم به عنوان مثال یکی از قدرتمندترین کشورهای اروپایی زمانی که یک زن وارد عرصه سیاسی اون میشه، اون خانم مارین لوپنه که اتفاقا همونطور که شما گفتین وابسته است به گروه راست افراطی. کجای کار به نظر شما مسئله داره که مارین لوپن به عنوان یه زن میاد در این گوشه قرار میگیره؟ این در حالیه که فرانسه همواره کشوری بوده که فمینیستای اون گروه بسیار قدرتمندی بودن و تلاشای بسیار زیادی کردن در این جامعه.
لوپن رو اگر نگاه بکنین، ایده های اولیه که داره با اینکه در طول سالها اصلاح شده، عملا به اون مسئله ملیگرایی، به اینکه مهاجران در فرانسه چطور باشن، مهاجران اسلامی چطوری ممکنه به فرانسه اصلا راه پیدا بکنن، قانون حجاب، اینها موضوعاتی بود که باهاش به عرصه سیاسی وارد شد. در فرانسه اصولا خیلی مترقی تر هستن و این مسئله حل شده تره، ولی در نهایت درسته که خود خانم لوپن به تنهایی در مورد حقوق سخت جنین برای زنان حق قائله، ولی مخالف اینه که برای مثال قرار باشه که کمک مالی بشه که زنها بتونن سخت جنین داشته باشن. این موضوعی است که اتفاقا با اینکه آمریکا خیلی عقب مونده تره در این مسائل، یکی از موضوع مشکلات هست، یعنی پول مردم و پولی که از مالیات مردمیات نباید صرف کمک بشه که کسی بتونه سخت جنین انجام بده. جای اینها به هم وصل میشن که مسائل سیاسی و روزمره ملموس آدم‌ها از این طریق به قدرت میرسن. تبعات به قدرت رسیدن این آدم ها این هست که اون گروه هایی که دغدغه اصلیشون برای مثال هست سخت جنین هست، اونها هم راه پیدا میکنن برای سیاست گذاری، و اونجاست که علارغم اینکه میخوان زنها سواد داشته باشن، زنها بیان توی محیط کار، میبینین که درآمد زنها هنوز در بسیاری از همین کشورهای پیشرفته و دموکرات که حتی لیبرال دموکراسی درشون وجود داره، بسیار حقوقها واسه یک شغل حقوقا برابر نیست بین زن و مرد. اینها هنوز در جریانه و میگم خیلی چارچوب و ساختار زیاد و قدیمی هست، تغییرش خب سالها طول میکشه. توی سالهای اخیر وقتی نگاه میکنین در عمل رو به جلو بوده، ولی الان به نظر میاد که در دنیا کلا چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی به یک نقطه جوشی رسیدیم که همه چی در تلاطمه. به نظر میاد شبیه یا نزدیک شبهای جنگ جهانی دوم یا دهه 60 و 70 میلادی، یعنی یا به سمت ثبات بیشتر میریم یا واقعا یه دهه پرتلاطم ممکنه که جاری دنیا باشه تا یک نرم‌های جدیدی شکل بگیره، چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی.
با سپاس از فرشته پزشک به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.